الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. قال علي عليه السلام على المشرعين. خیلی حدیث نابی است، دقت کنن عزیزان به این حدیث. علل مشیره الاجتهادو فر رأیه ولیس علیه زمان نجحه. بر شخص مستشیر، کسی که مورد مشورت واقع شده است، آنچه که بر شخصی که مورد مشورت واقع شده است این است که تلاش کند مشورت رو خوب ارائه بدهد. این مشورت رو خوب ارائه بدهد کار اوست، ولی حالا آیا نتیجه هم حاصل می شود یا نه، دیگه او زمان حصول نتیجه نیست. آنچه که مورد نظر هست تلاش بر این که مشورت درست را ارائه قرار بدهد. علل مشیره الاجتهادو فر رأیه ولیس علیه زمان و نجحه. خب برگردیم به بحث فقهمان. بحث ما در مسئله 56 بود که آیا برای هر منبع درآمدی یک سال خمسی باید قرار بدیم یا برای مجموعه درآمدها و ربحها یک سال خمسی کفایت می کند. دو تا نظریه بود. دلائل نظریه دوم در جلسه گذشته مطرح شد. امروز می‌خواهیم بله دلائل نظریه اول رو مطرح کنیم. نظریه اول این بود که برای مجموع ربح‌ها یک سال کفایت می‌کند، یعنی مجموعه ربح‌ها سواء اون کان از یک منبع درآمدی اون ربح‌ها حاصل شده باشند و یا از منابع مختلفی ربح‌ها حاصل بشوند، فرق نمی کند. برای مجموعه ربح‌ها ما یک سال قرار میدیم، معونه یک سال رو کم میکنیم، بعد از اون خمس رو پرداخت میکنیم. طرفداران این نظریه جمعی از اعلام فقها هستند. مرحوم محقق کرکی صاحب جامع المقاصد، مرحوم صاحب جواهر، مرحوم صاحب مدارک، مرحوم سید یزدی صاحب عروه و جمع دیگر از اعلام فقها این نظریه رو پذیرفتن که برای تمام ارباح و برای تمام منابع ربحی یک سال کفایت می کند. مثلا کسی درآمدی از جانب زراعت دارد، درآمدی از جانب خانه‌ای دارد که اجاره داده است، مغازه‌ای را اجاره داده است، خودش کار می کند، نویسندگی می کند، خیاطی می کند، چند منبع درآمدی دارد، برای همه اینها یک سال، یعنی مجموعه درآمدها یک سال خمسی براش حساب می شود و معونه سنه از مجموعه در بیاد. حالا دلائل این نظریه چیست؟ چندین دلیل برای این نظریه آورده شده. دلیل اول، اگر برای هر ربحی سال مستقلی گرفته بشود، مستلزم حرج بر مؤدیان خمس هست. یعنی حرج حاصل می شود برای کسانی که و مالکانی که خمس پرداخت می کنند. چرا حرج حاصل می شود؟ زیرا از یک طرف پرداخت خمس بعد از کسر معونه است، چون روایت میگوید الخمس بعد المعونه. پس از یک طرف پرداخت خمس بعد از کسر معونه سنه است، از طرف دیگر عده کمی از مردم هستند که دارای منابع ربحی مختلف هستند. مثلا ماشین خرید فروش میکند، خیاطی میکند، عرض کنم خدمت شما مغازه دادد، اجاره داشته داده است، زراعت داده است، دارن کار میکنن زراعت. افرادی که منابع ربحی متعدد داشته باشن کمند. اینجور افراد برای هر منبعی سال خمسی قرار بخوان بدن یه مقداری آسان تر هست، ولی اکثریت مردم دارای یک منبع خمسی ربحی هستن، دارای یک شغل هستن. این یک شغلشون درآمدهاشون به صورت روزانه هست. در اینجا مثل همه بازاریان، همه بازاریان و تجار معمولا مغازه‌ای دارند، یا عرض کنم خدمت شما بله یک بالاخره مغازه دکان چیزی دارند که از آن تجارت و کسب سود می کنند. اینها درآمدشون روزانه است، هر روز درآمدی دارند برای خودشون. حالا اگر بخواهیم برای هر ربح روزانه معونه را کم کنیم، این عملا دچار مشکل می شود. چنین مالکی، چنین صاحب درآمدی دچار مشکل می شود. بلکه باید بالاتر گفت، اون مغازه‌دار هر ساعت یک درآمد دارد. حالا بخواد هر درآمدی را مستقلا محاسبه کند، معونه را کم کند، بعدش بخواد خمس را پرداخت کند، کار بر او مشکل و حرجی می شود و مردم نمی توانند چنین کاری را انجام بدهند. قرآن هم فرموده است ما جعل علیکم فی الدین من حرج، هرگز از قبل دین حرجی بر شما وارد نشده است. سوره حج آیه 78. بنابراین اگر ما بگوییم برای هر ربحی یک سال خمسی قرار داده بشود، مستلزم حرج بر مردم هست در محاسباتشون، و حال اینکه دین حرج بر مردم قرار نداده است. این دلیل اول میتواند تمام دلائل اون نظریه‌ای که میگه برای هر ربحی باید یک سنه باشد، دلایل اونها را باطل میکند. خب پس این دلیل اول برای اینکه برای مجموعه ربح ها یک سنه کفایت میکند. دلیل دوم، نصوص الخمس و بعد المعونه را ما داریم. نصوص الخمس و بعد المعونه را ما داریم. این از یک طرف قضیه. از طرف دیگر بل اجماع و به نصوص مراد از این معونه در حدیث الخمس و المعونه است، معونه سنه هست، مراد معونه سنه هست. وقتی که معونه مقید شد به سنه، باید ربح هم مقید بشود به سنه. چرا؟ چون متعلق خمس ربح هست. وقتی که الخمس و بعد المعونه شد، معونه هم مقید بر سنه است اجماعاً، در اینجا ناچارن باید ربح هم مقید بشود به ربح سنه. نتیجه میگیریم که لکل ربحن سنتون، پس برای هر ربحی که عرض کنم خدمت شما ما میخوایم خمسش رو پرداخت کنیم، سال وجود دارد. یعنی بله، یعنی برای همه ربح، لکل ربحن، یعنی برای همه ربحا، کل افاده عموم میکند، برای همه ربحا یک سال وجود دارد، یک سنه بایستی برای اون قرار داده بشود. حالا این دلیل دوم نیاز دارد یک مقداری توضیح دادن. توضیح دلیل دوم این هست که روایاتی ما داریم که میگوید الخمس و بعد المعونه، این یک. از طرف دیگر به اجماع تمام فقها، چه اونهایی که نظریه اول رو قبول دارند چه اونهایی که نظریه دوم رو قبول دارند، مراد از معونه در حدیث الخمس و بعد المعونه معونه سنه هست، مراد معونه سنه هست. در نتیجه باید ربح هم مقید به سنه بشود، یعنی تمام ارباح یک سنه را بایستی محاسبه کرد، معونه را از اون کسر کرد، در نتیجه خمس پرداخت بشود. بنابراین وقتی که بل اجماع معون مقید هست به سنه، ناچارن باید رب هم مقید بشود به سنه، یعنی تمام ارباح یک سنه بایستی حساب بشوند، معونه کم بشود بعد خمس داده بشود. معونه سنه که معقول نیست از ربح یک روز یا یک ماه کسب بشود، قابل تحقق اصلا نیست، چون ممکن است معونه سنه 50 میلیون باشد در حالتی که ربح روزانه 1 میلیون هست، یا ربح ماهانه مثلا فرض کنید 5 میلیون باشد. در اینجا نمی شود از ربح روزانه یا ربح ماهانه معونه را کسر کرد، این نمی شود. خب بنابراین همین قدر که بل اجماع معونه مقید بشود به سنه، این دلیل قطعی است که باید ربح هم مقید بشود به سنه. خب و الا اگر ما بخواهیم ربح روزانه یا ربح ماهانه را حساب کنیم، اولا خلاف اجماع هست، ثانیا مردم گرفتار حرج می شوند طبق دلیل اول. ارتکاز و فهم عرفی هم همین است که خمس را باید بعد از معونه سنه پرداخت کرد. سیره عملی متشرعین هم همین هست. سیره عملی متشرعین و مؤدیان خمس هم همین است که معونه سنه را از ربح سنه حساب میکردن و پرداخت میکردن. اما دلیل سوم بر این که تمام ارباح یک سال داشته باشند و معونه یک سنه را پرداخت بکنند، دلیل سوم سبک زندگی مردم هنگام نزول و ورود روایات خمس. سبک زندگی گذشته ها حتی تا عصر ائمه، حتی تا عصر این اواخر زندگی مردم این بود که آذوقه و معونه یک سالشون را ذخیره می کردن. البته آذوقه های اصلی و اون آذوقه هایی که قابل ماندن بود، چه برای خودشون چه برای حیواناتشون، برای یک سالشون را عرض کنم ذخیره می کردند. مثلا گندم یک سال را، برنج یک سال را، یا برای حیواناتشون کاه یونجه یک سال حیواناتشون را ذخیره می کردند. این سبک زندگی در عصر ائمه بود، تا امروز تا این اواخر هم بود. من خودم بچه کوچک بودم، شاید 4-5 ساله بودم که این وضعیت رو من در عصر خودم دیده بودم که مردم آذوقه های مهم خودشون را تا یک سال ذخیره می کردند. بله، اعم از گندم، اعم از جو، برنج، مال حیوانات کاه، یونجه، حتی گوشت، ماهی را، اینا را به طرزهای خاصی برای یک سال نگهداری می کردند. پیاز، سیر، همه اینا را برای یک سال ذخیره می کردند. الان یه مقدار سبک زندگی عوض شده است. امروز دیگه مردم ذخیره نمی کنند آذوقه های یک سال خودشون را. چرا؟ چون زندگی به گونه ای پیشرفت کرده است که مردم هر لحظه که بخوان معونه زندگی خود را فراهم کنند، روزانه می توانند اقدام کنند و آذوقه خود را فراهم کنند، لذا نیازی به انبار کردن ندارند. خب پس در عصر نزول روایات خمس سبک زندگی مردم به این صورت بود که معونه سنه خود را اینها ذخیره می کردند. خب و روایات مربوط به این گونه از سبک زندگی است و نصوص القا شده به این گونه از مردم. پس بنابراین ربح هم باید مقید بشود به ربح سنه، مقید به ربح سنه باید باشد. در نتیجه ربح تمام ارباح یک سال را جمع می کنیم، معونه سنه را کم می کنیم، اگر چیزی موند از ارباح خمس اون پرداخت می شود، اگر نموند که دیگه هیچی. بنابراین ارباح یک سنه حساب می شوند، نه برای هر ربح یک سنه و نه ربح روزانه یا ربح ماهانه حساب می شود. نه خیر. خب پس دلیل سوم نتیجه می دهد تمام ارباح در یک سال نه برای هر ربحی یک سال و نه برای ربح روزانه یا ماهانه حسابی باز کردن، اینطور نیست. اما بریم سراغ دلیل چهارم. دلیل چهارم بر این که برای تمام ارباح یک سنه باشه کفایت میکند برای پرداخت خمس، تأمل در روایات هست. روایاتی وجود دارد که استفاده می شود برای مجموع ارباح یک سنه کفایت می کند. بله، و معونه سنه را باید از همین مجموعه ارباح کسر نمود، بعد خمس مجموعه ارباح را پرداخت نمود. مثل روایت صحیحه علی ابن محذیار، روایت در وسائل الشیعه، روایت در وسائل الشیعه جلد 6 صفحه 350، صفحه 350 ابواب وجوب خمس، باب 8 حدیث 5. قبلا سند این روایت را مورد بررسی قرار دادیم. روایتش روایت صحیح است و لذا معروف است به صحیحه علی ابن محذیار. بله، که علی ابن محذیار میگه که امام جواد علیه الصلاه و السلام، ابو جعفر علیه الصلاه و السلام نامه‌ای براش نوشت و علی ابن محذیار در مسیر راه مکه نامه امام را خوند. تا رسید به این قسمت از نامه که امام در نامه نوشته بود اما الغنائم و الفوائد فهیه واجبتون علیهم فی کل آمن. پشت سر این جمله امام آیه رو خوند، و علمو انما غنمتم من شی فانا لله خمسه و للرسول تا آخر. خب امام می فرماد غنائم و فائد واجبن بر مردم در هر سالی. خب غنائم و فواید واجبن بر مردم هر سالی، چی واجب است برای مردم هر سالی؟ امام آیه را قرائت می کند که منظور خمس است. در هر غنائم و فواید یک سال خمس تعلق می گیرد. لذا امام بعد از اون جمله آیه و علمو انما غنمتم من شیء را در نامشون نوشته بودند. بعد امام در پایان می فرماین فالغنائم والفواد یرحمک الله یلغنیمت یغنمها المرء والفائدت یفیدها. غنائم همونیست که انسان غنیمت می گیره اونها را، فایده همونیست که به دست می آورد اونها را. فواید و غنائم یک سال بر مکلف واجب هست. چی واجب هست؟ خمس واجب هست. خب این روایت دلالت می کند که ارباح همشون یک خمس داشته باشن، یک سال داشته باشن. چون میگه الغنائم و الفوائد فهیه واجبتون علیهم فی کل عام، یعنی تمام غنائم تمام فوائد جمع بشوند یک سال محاسبه بشوند. بعد یک سال که محاسبه شده معونه سنه در بیاد. معونه سنه که در آمد خمس اون پرداخت می شود، خمسش پرداخت می شود. بنابراین با توجه به توضیحاتی که داده شد، این روایت صحیحه علی ابن محذیار را وقتی ما ضمیمه کنیم به روایت دیگر به روایت دیگر که باز هم این روایت از علی ابن مهذیار عن محمد ابن الحسن الاشعری، وسائل جلد 6، وسائل جلد 6 صفحه 348، ابواب وجوب خمس باب 8 حدیث 1، که امام علیه الصلاه و السلام با خط خودش نوشتن که الخمس بعد المعونه، فكتب بخطه علیه السلام الخمس بعد المعونه، خود بعد از معونه است. پس بنابراین ارباح مال یک سال، خمس هم بعد از معونه است. مراد از معونه هم معونه عرض کنم خدمت شما سنه هست، معونه هم معونه سنه هست. در اینجا واضح و روشن هست که بایستی عرض کنم خدمت شما برای همه ارباح مکاسب یک سنه قرار بدیم، معونه یک سنه را هم در میاریم، بعد از آن خمسش پرداخت بشود. پس بنابراین دلائلی که برای نظریه دوم که مال شهید ثانی مرحوم آقای خویی همسایه‌نا بود، دلائلش رو ذکر کردیم که اینا میگفتن برای هر ربح یک سنه، ولی دلائلی که برای نظریه اول ذکر کردیم که 4 دلیل بودند، تمام ادله نظریه دوم رو باطل کردند و نظریه اول اثبات شد که برای مجموعه ارباح یک سنه عرض کنم خدمت شما کفایت می کند. اون وقت وقتی که تمام ارباح را یک سال مجموعاً حساب کرد، معونه سنه را هم مجموعاً حساب می‌کنیم. از مجموعه ارباح کم می‌کنیم، هر چه باقی مان خمس آن پرداخت می‌شود و دیگه لازم نیست برای هر ربحی سنه مستقلی یا معونه مستقلی از او درآورد. یه تتمه از این بحث مسئله هم باقی مانده که انشالله تتمه را در جلسه آینده ما خدمت عزیزان عرض میکنیم و مطلب را خاتمه میدیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.